این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا میدویم. تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسورداست. رادیو پسوردای شماره 372 رو دارید میشنوید. امروز سه‌شنبه 23 خرداد ماه 1391 و موضوعمون امروز کشورهای جهان سوم، از ذوق زدگی چاوزی تا نفت‌اندوزی فهدی. بیانیه شماره 372 اعلام می‌داریم کشورهای جهان سوم یا می‌توانند مثل ترکیه راه محقق کردن رویای مردمشان را در پیش بگیرند، یا مثل کشورهای داغانی مثل ونزوئلا، نیکاراگوئه یا عربستان سعودی راهی را بروند که در انتهای آن فقط خوابهای بچگانه و از سر شکمسیری حاکمانشان تعبیر می‌شود. اینجاست که باید گفت انتخاب این دو راه با کسی نیست جز مردم آن کشورها. امضا شکم نچندان سیرهای در بوداغان در کف پیشرفت کشور فوتبال ایران و قطر ببینه. سف سف مساویان هنوزه، بعد دیگه بله نیمه دوم هنوز شروع نشده، یه الان شروع میشه یه رادیو پس فر. یه کمی صبور باشین میگیم به همه اونا که این روزا از دست این بگیر بگیرای نیروی انتظامی ایران به تنگ اومدن. بله خانم نوشته تو فیسبوکش که چادریه، بعد بهش گیر دادن که چادر تن نماست. ببخشید میشه یکی من توضیح بده آقا چادر چجوری میتونه تن نما باشه؟ میشه واقعا میتونیم بگیم به من؟ دمت گرم و سرت خوشباد میگیم به مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور که 3 سال تو زندانه و علی‌رغم مشکلات عدیده پزشکی که داره با دیکتاتور کنار بیا نیست. تاج‌زاده بازم از داخل زندان نامه شجاعانه ای نوشته به رهبر ایران و اون رو مسئول وضع فعلی کشور دونسته. رفت بگم راجب اون داستانی که بگیر بگیر نیروی انتظامی و اینا، اون خانومه که گفته بودن چادر تن نماست و اینا، بهترین چیزی که الان میشه به پلیس ایران گفت میدونین چیه؟ اینه. همتا یه لحظه یادم افتاد گفتم یادم نره. و در حالی که خودمونم اح اح میگیم به مجازات اعدام و حالمون ازش به هم میخوره، خیلی کاریکاتوری میگیم به حکومت ایران که خودش سردمدار اعدام تو دنیا، بعد اومده به عربستان سعودی اعتراض کرده و تهدید که چرا 5 تا ایرانی رو اعدام کردی. خب یعنی میدادن خودتون اعدام میکردین، آمارتون الان اومد پایین. آخه حیوانکی های اح 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 لازم. We'll be right back. بقیه سلام و چاکریم و مخلصیم و دمتون گرم و ایول و اینا میگیم به همه برای بچه‌هایی که با ما در تماسن، کامنت میدن توی فیسبوک، بهمون اس ام اس میدن، ایمیل میدن، تلفن میزنن. بازی ایران قطر دارن میبینن، شروع شده 0-0، هنوزش گل نزده. بعد امروز ولی خب این کشور چک که الان ما توش زندگی میکنیم یه کارایی کرد، اون دفعه روسیه 4 تا خورد، الان 2 تا زده به یونان. حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه با این اوصاف. برو بریم.
چشمای تو قرارت میمونم، تو شادی تو غمت نتیه بگیره، خدا میخوان دلمت، دوست دارم میذارم هرچی دارم پای تو، ولی بیشتر رازی میارزه چشمای تو قرارت میمونم، تو شادی تو غمت نتیه بگیره، خدا میخوان دلمت.
برنامه من از طریق اینترنت، از طریق اپلیکیشن آیپد گوش میدم.
بله بله.
به خصوص این اپلیکیشن جدیدتون بعد از تغییراتی که انجام دادین خیلی بهتر شده، اما یه مشکل داره و اونم اینه که وقتی دانلود میکنی اما بعدن که میخوایم آفلاین اینو گوش بدیم میگه که باید اینترنت، کانکشن اینترنت داشته باشید. خواهش میکنم اینو بهمون اپلیکیشن سازتون بگین درستش بکنه که بشه آفلاین گوش داد، یعنی که یه بار که دانلود میکنی برنامه هاتونو دیگه به کانکشن اینترنت احتیاج نداشته باشه و بشه گوش داد.
خب خیلی ممنونم از تماس شما. من یک نکته ای رو بگم، بارها قبلا هم گفتم ما برای برنامه رادیو پس فردا هیچ گونه اپلیکیشن هیچ جایی، اپلیکیشن موبایل یا آیفون یا آیپد یا اندروید یا هر چیز دیگه نداریم، یعنی به صورت رسمی نداریم. خب یک دوستی، یکی از طرفداران رادیو پسفردا، یکی از دوستداران این برنامه لطف کردن و خب ظاهرا این کار رو انجام دادن، ما هم نمیشناسیمش و حالا ایشالله که اینو شنیده باشن. خب شما که این زحمت کشیدین این مسئله رو هم حلش بکنین. ولی میگم این اگر پسفردا یه دفعه مثلا یه اپلیکیشن یه دفعه پولی شد و گفتن پول بدین و اینا، با ما نیست، یعنی اصلا چیز رسمی نیست از طرف رادیو پسفردا و رادیو فردا نیست. اینو فقط خواستم بگم که فکر نکنید که این اپلیکیشن رادیو پسفردا که روی آیفون هست و آیپد هم ظاهرا هست اپلیکیشن رسمیه ماست. و ما پسفردا@radiofarda.com ایمیلمونه، اس ام اس مون 2420-603-87-41-50. خب دیگه الان میخوام تلفونا رو بگم، الان میتونی اونایی که تلفونا رو دارن برن یه چرخی بزنن، یه چیزی بخورین، یه ذره 10 دقیقه طول میکشه. 10 تا تلفن 20420-2211-24-133 و 163 که اون قدیمیه دارن خیلی ها، 20420-226 یا 226. انقدر این 6 و 6 رو گفتی اصلا اسم اسمم قاطی کردم، اصلا من دوچار فوبیا شدم. 20420-226-29-1390 و 1391. بعد دو تا شماره دیگه هم که دیروز اضافه کردیم، 20420-226-25-1008 و 1009. یه بار دیگه میگم 226-25-1008 و 1009. دیگه ای ببین اگه این شماره جواب نداد و اینا، این دیگه روز آخر برنامه زنده داریم، هفته دیگه اگه هیچ کدوم از اینا جواب نداد نتونستین تماس بگیرید، دیگه یه تو که پا بیارین خودتونو ببینیم چه کاری زنگ میزنین، به خدا یه بلیت دیگه پاشین بیارین اینجا دور هم باشیم. و صفحه فیسبوکمون هم facebook.com/radio.pasfarda.
پسفردا
بسه اینو بگم، رادیو فردا اپلیکیشن اندروید داره ها. بله رادیو فردا، من رادیو پس فردا رو گفتم، هیچ گونه اپلیکیشن رسمی نداره. رادیو فردا یک اپلیکیشن رسمی روی گوشی های اندروید فقط داره، نه آیفون، نه مال شرکت اپل. و اما کشورهای جهان سوم، بعضیا میگن حکومت کردن تو کشورهای جهان سوم خیلی شیرین تره از حکومت تو کشورهایی که یه کمی حساب کتاب توشون هست و بالاخره دو نفر توشون صداشون بالا میره که یقه حاکمینو بگیرن. تو این دست از حکومت ها هر کی رفت بالا باش فک و فامیل و عهد و عیال و دوست و رفیق و حسن آقا رفتگر محل و قصابی و نمیدونم بقالی و اینا، همه شانس پیدا میکنن که اگه دل آقای رهبر رو ببرن به این اون نوایی برسن. حالا بسته به این که اون کشور یه کشور نفتخیزه یا نه، درجه عشق و حال و مهمتر از اون چسبندگی عزیزان به قدرت فرق میکنه. یعنی مثلا تو عربستان که مقدار زیادی چاه نفت هست، حالا اینقدم کشورم زدن کنارش، خب میدونین چقدر درآمد کشوره؟ همون اینقدر کشوره، بی خود نیست که دیگه، با شوک الکتریکی هم عزیزان نمیشه آورد پایین از اون بالا. حالا قصه نخورین، امروز ما هم میخواییم بریم خودمونو بذاریم جای همین حکومتگران کشورهای جهان سومی، ببینیم از دید اونا دنیا چه رنگیه. من که فکر میکنم خوش رنگ و چشم نواز باید باشه از دید اونا همه چی، زیبا و دل نواز به رنگ اسکناس. بوم 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 بوم. تعدادی از برای بچه فیسبوک: رسول، فاطمه، عرفان، روح الله، وحید، یلدا، حسین، پگاه، راهله، مهدی، حسین، زهره، نعیمه، یاسمین، شیرین، سما، نگار، داریوش، نیما، آتوسا. تعدادی از برای بچه فیسبوکن. محمد از کرمان، مونا از تهران اسمس داده، امیر از تهران ایمیل داده، رضا از مشهد، محسن از کانادا، مسلم از اصفهان هم ایمیل داده. به کامران هم نه زنگ زده، نه اسمس زده، نه تلفن زده، نه ایمیل داده، خودش اومده همطوری. نه این تلفن ما زدیم بهش. بله سلام.
سلام فرشید جان، این راجب چادر تن نما گفتی، ببین من الان رادیوس نمیتونم توضیح بیشتر بدم، ولی ممکنه یه چادر تن نما
نکنیم
باشه، ولی
کارو.
من مایه دو تیکه دیدم که خیلی هم حجابش کامل بوده، اون بحث داره به نیت آدم ها. برم سراغ خبرو. این راجب کنسرت مازیار فلاحی که دیشب صحبت کردیم، خب آقای احمدرضا رادان هم امروز صحبت کرده، گفته از این به بعد تو هر مراسمی همینه. همین ماجرا ادامه داره، بعد ورنار هم شاید بیشتر بکنن و
چیو بیشتر بکنن؟
که گرفته شد ورنار شاید بیشتر بکنن، یعنی بستگی داره به این که چقدر
چیز. آها بله 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 ورنار
بعد این که اون هنرمند و بازیگر سینما و تلویزیونی که ما فکر میکردیم لیلا اوتادیه، امروز 100% مشخص شد که خانم لاله اسکندریه.
آه حدس و گمان بوده فقط، پس چون لام الف بود فکر کردیم لیلا اوتادی. لیلا اوتادی رو پس نگرفتن.
آره بود. آره بعد این از ماجرای کنسرت. یه خبرم بدم خیلی جالب، آقای محمدعلی رامین مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد یک سناریو نوشته به اسم آن سوی اینجا درباره حوادث خاورمیانه و اینکه در کشورهای عربی چجوری بهار عربی صورت گرفت، و آقای محسنی نسب قراره که این فیلم رو بسازه. خیلی قصه پیچیده‌ای هم مثلا به قول خودشون داره. این رامین، آقای رامین کسیه که یاد چند وقت پارسال بود به اون مجری رادیو گفته تو غلط می‌کنی.
بله بله دقیقاً. بله بله.
از من بپرسی و اینا. این چند سال پیش هم گفته بودش که اصلا جنگ جهانی دوم و صهیونیست‌ها به آلمان تحمیل کردن، جنگ جهانی دوم جنگ تحمیلی بوده. حالا به هر حال ایشون هم خوش آمد میگیم ورودشو به عرصه سینما.
ممنون و متشکرم. کامران ملک مطیع کات دادن دیگه، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. خداحافظ تا شنبه.
پس فردا زینو 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 مومو بیقرارم زینو پس فردا سرم سنگ از دوبابا
دقیقه 56 هست، ایران توپو در اختیار داره، بازی 0-0 مساوی بین ایران و قطر. بعد این اوت رو پرتاب کنم بچه ایران، ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاس میده شماره 10 میره تو، ضربه رو میزنه، یه برگردو میزنه توپ دست بچه های قطر، به آوت میره. یا کورنر هست؟ بله نخیر، به آوت میره. و حالا یه از پسوردهای ورزشی بخش خیلی کوتاهی خواستیم داشته باشیم. من همچه حد سادم گفتم ممکنه گل بزنن، منم یه اینجا گزارشی کرده باشم، اینجا درگیر میشم با هم. قفاز میخواد، بله شور 14 هست، یعنی آتو میخواد پرتاب بکنه ببینیم گل میشه یا نه. خیر گل نمیشه، بریم سراغ برنامه خودمون. خانم آقای دختر خانم آقا پسرها، دیروز یه آگهی داشتیم در مورد اینکه چه کالاهایی از چین به ایران وارد میشه، یادتونه؟ شلاق زیپ شل. بعد ندیدیم ما هم یه نگاهی به لیست این کالاها بندازیم ببینیم چیز به درد بخوری اگه توشون هست ما هم مشتری بشیم. اولین موردی که خیلی به چشمان بیمار ما اومد یه کالایی بود به نام کاسه لاک پشت. ولی ما هرچی فکر کردیم نفهمیدیم کاسه لاک پشت دقیقاً چیه، به چه دردی میخوره. بعد به ذهنمون رسید با توجه به اینکه حکومت ایران خیلی همچی گوری مگوری مهربونه، حتی به فکر لاک پشت های عزیز کشورم هست. این کاسه لاک پشت همون لاک اضافه است، اگه وقت عزیزان لاک پشتمون لاکشون مشکلی پیدا کرد نگران نشن برن لاک یدکی مثلا استفاده کنن. پس این یکی به خیر گذشت، ما خوشحالیم مسئولینمون دارن حتی لوازم یدکی لاک پشت هم وارد میکنن. باریکلا باریکلا. کالای چشم نواز دیگه شلاق و تازیانه بود. والا آمار رسمی از مصرف شلاق و تازیانه تو کشور در دسترس نیست. بابای الان هم که دیگه تنبیهاتشون در حد عزیزم دیگه تکرار نشه خیلی بدی دیگه، حالا خیلی بدش دیگه میشه ایشالله بری زیر تلیریناس. اون چهارتایی هم که حالا موندن هنوز با بچه هاشون گفتمان کتکی دارن، با کمربند خودشون کارشون را میفته. پس احتمالا این شلاقا واسه روم به دیفال. این فیلم بدبدا رو دیدی؟ وا فتیش و اینا؟ اوه مای گاد، یعنی مثلا خانومه و این آقاه و چیز و اینا شلاق، یعنی من بخورم اون تخیل فتیش مسئولین مملکتی رو که نه، تفکر خودمونو بخورم. بله. اما مورد دیگه جالب، خیلی جالب بود، سنگ قبر بود. بله سنگ قبر. نمیدونم حالا این سنگ قبرایی که میگن امکانات خاصی داره یا نه، میخواد چین وارد کنن، چون مثلا چراغ دارن یا دزگیر دارن یا مثلا بهشون رمز میشه داد. مثلا وقتی رفتین بیزر رو دنبال قبر مردتو میگردین، با دیدن شما سنگ قبره از اون دور آژیر میکشه. نمیدونم دیگه. دیگه چکش و پتک و مرجان و پیچ و پونز و زیپ و مانکن و اینا هم هست که ما از چین وارد میکنیم. میدونین که همه اینا هم با عرض دولتی وارد میشه، ایشالا که خدا زیادش کنه. بعد الان من چشمم خورد به چیز، به مرجان. مرجان هم وارداتی بود از چین؟ یادم من قدیما یه دو دختر همسایه‌ای داشتیم چشماش زر تنگ بود، پس تو نوگو از چین واردش کرده بودن. عجب، یادش بخیر، بچگیامون چرا خاله بازی می‌کردیم، اون میشه دکتر من شدم مریض، این نفسم بد میومد من نجات میداد. یادش بخیر، یادش بخیر.
پس فردا
خدا رفتیم یه دستی رو سر و گوش این ماشینه کشیدیم دیگه، اذیتمون نمیکنه واسه یه چند وقتی دیگه، باش روزیمون رو در میاریم دیگه، باید بهش برسیم. همیشه من تو خونه هنو دنده گیر داره، من تو خونه میگم خرج خونه یه طرف، خرج این ماشینم تی یه طرف، اصلا خرجی داره لامت سبات خودشا. ببینم خانم چادر یه کتا میره. سلام خوارم، کتا امیرآباد 15 تومن. تی خوارم 15 تومنه دیگه. ببین نشستی کرایه شو زیاد نگفتم، تی برم فقط. باشه با. شما چرا چشمات چرا عشقم ای به چشم، ما اصلا کارمون رفتنه میریم. چیزه خوارم شما خوبی؟ گریه مریه؟ بله دستور کاغذی هست، اززه به دستو داشبورد بده. بفرمایی، خواهش میکنم، جسارت شما هم خواهر مایی، چیزی شده؟ با آقاتون دعوام هم نه؟ چی بگم والا؟ خلاصه کاری از دست ما برمیاد بگین، ما داداشتونیم، خیلی مخلصیم. چی؟ شما رو گشت گرفته بود؟ آبروتون رفت؟ یعنی چی آخه واسه چی حجاب؟ بابا شما که حجابت کامل، چادر و روسری و اینا، ای بابا به چی گیر داده بودن آخه خواهرم؟ روسریتون گلداره؟ حتی نامسلمون هایی هستن اینا دیگه، این چه وضعشه زن مردم اینجوری ناراحت کنن؟ خب بعد چی شد؟ رفتین تو بند تعهد دادین روسری گلدار سرتون نکنی؟ میخواستی بگی به تو چه مربوطه؟ بینا بی پدر مادر خودت مشی خار مادر نداری اومدی اینجوری افتادی به جون ما؟ معلوم نیست قربتی ها رو از کجا میارم میندازم به جون مردم؟ میگفتی؟ بله ولی شما راست میگی خواهرم، اگه اینا رو هم بگی خب میبرن آدم اونزا که عرب نینداخت، ولی آخه این فاز مملکت نشد که. شیطونه میگه برم یه گالون بنزین بریزم رو خودم کبریتو بکشم مثل اون تونسی ها انقلاب منقلاب بپا کنم و والا به خدا. بیا خواهرم اینم امیرآباد، حالا شما خودتو خیلی ناراحت نکن ایشالا درست میشه. بله قابل شما رو نداره. نه ده تومن بدسه، آره 15 زیاده، برو خیر پیش باشیلی. ای بابا مصاب تو شوش، اعصاب مصاب نمیذارن با سادم نامسلمونا. اینا دیگه کی بودن؟
پس فردا فصل سوم.
بازی ایران فرانسه رو اتفاقا روی یک کانالی نگاه میکردم که به زبان فرانسه داشت گزارش میکرد. وسط این گزارش دو سه بار اسم ساندیس و ماچ ماچ و ببینم اینا رو شنیدم. ببینم تو فکر میکنی منظور اینه که این دفعه با ساندیس ماچ هم میدن یا منظور دیگه ای داشتن؟ شبت بخیر.
بله ولی اون کانالی که شما نگاه میکردین و من دقیق نمیدونم، حالا مطمئن این فوتبال بوده دقیق نمیدونم، ولی حالا نمیدونم، از این فرانسوی ها بعید نیست، از این سامی اینا اصلا هیچ بعید نیست، اینجور چیزا ساندیس و ماچ و اینا. ولی خب ولی خیلی به خیر گذشت، یعنی نه انگلیس برد نه فرانسه، اینجا ما سامی چیز نکرد دیگه، سرود ملی فرانسه رو پخش نکرد. اما چی میخواستم بگم؟ آها آها، بریم سراغ بحث خودمون، راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم، مرحله اول رسیدن به قدرت. توی این مرحله شما یه جوان ایدئالگرا هستین که فکر میکنین توی کلتون یه عالمه ایده ناب هست واسه خوشبخت کردن مردمتون، اما کسی قدر شما رو نمیدونه، بنابراین یه گروه تشکیل میدین چند نفر رو که احساس میکنین ذوب شده در تفکر شما هستن و حرف گوش کنن جذب گروهتون میکنین، مخ چند تا پولدار رو میزنین، با کمک پول اونها یه حزب میزنین، روزنامه در میارین، توش به مردم میگین که چه کلاهی داره سرشون میره، از اون طرف هم پشت پرده با سیاستمدارا و حتی حاکمین وقت هم یه دیدارهای مهم مهمی میکنین تا ببینین اوضاع اونا چجوریه و دقیقاً نقطه ضعفشون کجاست و چجوری میشه بهشون ضربه زد. بله سیاستی که در پیش میگیرید اسمش هست لبخند از روبرو، خنجر از پشت. به رفقای حزبیتون میگید که برای نجات وطن اگه لازم باشه حتی خنجر رو به پشت خودتون هم میزنین، چه برسه به رقبای سیاسی. به عکاس حزب میگین که در حالی که دارین با بچه‌های فقیر گرگن به هوا بازی میکنین و با پیرمردا و زنای مستمند هم دردی میکنین ازتون عکس با کیفیت بگیره، همچه عکسایی که عمیقا نگرانی شما رو برای وطن نشون بده. وقت موعود فرا میرسه، انتخابات، و توی این انتخابات شما باید تیر خلاص رو به رقبا بزنید. اونا رو به انواع و اقسام اتهامات از تجاوز جنسی گرفته تا دزدی محکوم میکنید و میدونید که تو این بازی ها اونی که گل اولو بزنه همیشه برنده است و هرچی هم که رقیب از خودش دفاع کنه فایده نداره، پس چی کم نمیذارید و گل های اول زیادی رو تو دروازه حریفاتون میکارید. نتیجه مشخصه، شما برنده اید با رأی بالا و مردمی که به چشمه منجی بهتون نگاه میکنن. ایران هم هنوز گلی نکاشته در دروازه قطر، خواستم بگم هنوز 0-0.
امروز این ارغوان دوستم گیر داده بود میگفت بیا بریم این کافی شاپه که مخصوص خانماست. میگم بابا جون آخه کافی شاپ هم مگه زنونه مردونه داره؟ اصلا آدم میره کافی شاپ 4 تا آدمیزاد ببینه باهاشون معاشرت کنه، حالا چه زن چه مرد. تو خرجش نرفت که نرفت، ما رو کشون کشون برد اونجا. به در کافی شاپ که رسیدیم حالا من یهو گرخیدم، چون دیدم همه خانمایی که اونجا هستن چادری ان. اونم چه چادری. برقوان گفتم برقوان جون مطمئنی اینجا کافی شاپه؟ بیشتر فضاش به حوزه علمیه بانوان میخوره ها. برقوان به آدرس یه نگاهی کرد گفت نه همینجاست، بیا بریم تو. تا رفتیم تو یکی از خانما که خیلی هم اخمناک بود اومد سمتمون و گفت خواهرا حجابتون کامل نیست، لطفاً رعایت کنید. منم نگذاشتم نبرداشتم، گفتم خانم جان مگه اینجا کافی شاپ خانما نیست؟ ما تازه میخواستیم همین روسری و مانتور هم در بیاریم که یهو خانم یه دونه زد تو صورتش و گفت وای خدا مرگم بده. بودو بودو رفت. میگفتم بعد یکی دو دقیقه دیدم یه دختر جوان در حالی که از این لبخنده دندونی خاص این خشک مقدسا رو میزد اومد سر میزمون که بفرمایید چی میخواید سفارش بدید؟ ارغوان گفت ببخشید شما تو منوتون نوشتین غذاهای اسلامی، تو منوتون هم خاگینه و کوسبزی و نون پنیر سبزیه، به عنوان نوشیدنی هم شربت نعنا و هشت عرق و بیدمشک و آب لیموه، یا این چیزای دیگه که اینجا نیست غیر اسلامی ان، مثلا چرا قهوه ندارین شما؟ دختر لب ورچید و با یه نگاه عاقلا در صفحه گفت قهوه؟ بعد بدون اینکه چیزی بگه رفت و شروع کردن با اون یکی دو تا خانم چادری دیگه پچ کردن. برقوان گفتم پاشو بریم تا اینا زنگ نزدن گشت ارشاد بیاد ببرتمون. تا حالا به جرم قهوه خاری و کشف حجاب در کافی شاپ زنانه نگرفته بودنمون که الان اینم داره اتفاق میفته. خلاصه زدیم بیرون و رفتیم یه کافی شاپی که حداقل به چشم مفسد فل ارز به همون نگاه نمی کردن.
خدا کنه که بار،
خدا کنه که بارون بباره،
خدا کنه که بارون بباره، بباره، بباره. آخه تو رو به یاد من میاره، میاره، میاره. به یاد اون شبی طور دلت اومد بدی من که تو رو میپرستیدم.
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با 21:30 سه‌شنبه شب دقایق پیش رو رو با شما خواهیم بود. اما خبر اول این که وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی در مصاحبه اعلام کرد که ایران 17 قدرت بزرگ اقتصادی دنیاست و این موفقیت بزرگ مرهون خدمات دولت است. بعد از این کارشناسان 21:30 ماشین حساب‌هایشان را درآوردند و همه تلاش کردند ببینند که وزیر اقتصاد این رده‌بندی را از کجایش درآورده که پس از دقایقی همه با هم به این نتیجه رسیدند که حق کاملاً با وزیر اقتصاد است و ایران ته یک قدرت بزرگ اقتصادی است و کشورهای خیلی بزرگی مثل خولیتانی، سرومبوکاجی، خالی و ترینیداد و تنباکو از ایران در این رده‌بندی بالاتر هستند. در خبر دیگری که بی ارتباط به خبر اول هم نیست، محمد رضا با هنر به رسانه ها گفت که بعضی از وزرا وضعیت کشور را جوری به تصویر می کشند که انگار کشور گل و بلبل است. او در ادامه افزود درصد افزایش قیمت نان از درصد افزایش قیمت گندم بیشتر است و دولت باید توضیح بدهد که این ما به تفاوت به جیب چه کسی می رود. در این لحظه کارشناس مربوطه 21:30 دستش را توی جیب خود کرد و مطمئن شد که این ما به تفاوت توی جیب او نمی رود.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، رئیس بانک مرکزی در پاسخ به نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاهی که اعلام کردند سیستم بانکی کشور در آستانه یک بحران بزرگ قرار دارد، گفت با تشکر از شما محض اطلاع باید بگم که هیچ مشکلی نیست و من خودم شخصا مواظب تورم و نظم پولی هستم.
وی در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید مگر تورم گرانی و نظم پولی دکمه ای شاسی چیزی دارد که شما مواظب آن هستی، با یک خنده ملوس و خیلی مامانی گفت بالاخره حتما یک چیزی دارد که من مواظب آن هستم. بهمنی در ادامه افزود که در حال حاضر بانک‌ها دارند به خوبی به مردم سود می‌دهند و مردم هم علاقه‌ای به رفتن به سمت بازارهای کاذب ندارند. وقتی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر پرسید که پس این همه علاقه و اشتیاقی که هنوز برای خریدن سکه با ارز در کشور وجود دارد و مردم نشستند تا اینها دوزار گران شوند، ایشان یک اشاره‌ای به یک آقایی کرد و آن آقا که علی نام داشت و از حراست بانک مرکزی بود خیلی محکم و مؤدبانه خبرنگار ما را به بیرون هدایت کرد. بنا به گزارش دیگری، پس از پخش گزارش مربوط به حمله به ماشین‌های مردم توسط اشرار در پارک طالقانی در رسانه‌ها، فرمانده نیروی انتظامی به رسانه‌ها گفت
بندم حادثه پارک طالقانی رو از فرمانده انتظامی تهران بزرگ پیگیری کردم. یک غفلتی در همکاران ما صورت گرفته بود، اون که مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیست، خودش در همونجا واقع بود، دیگه واحد انتظامی دیگری مستقر نبود. بعد از اینکه این مقر به شهرداری واگذار شد برای در واقع تکمیل طرح‌های فرهنگی تپه‌های عباس‌آباد و فرمانده انتظام تهران بزرگ در هیچ واحدی دیگه در اونجا مستقر نکرده و خب این اشکال بود، این خلل به وجود اومده بود. این هم تذکر دادیم که هم سرعت واحد مستقر بشه، هم خدمت شما عرض کنم که اون عرض لوباشی که دست به ارتکاب زدن شناسایی اولیه شدن، اینا دستگیر بشن و باهاشون برخورد بشه.
در این لحظه خبرنگاران حاضر در این مصاحبه از این همه پاسخگویی فرمانده نیروی انتظامی به وجد آمدن و همگی با هم شعار احمدی قهرمان تو طالقانی به من را سر دادن. پس از این خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که انگار تنش دوباره میخارید به سردار احمدی مقدم گفت که در همه جای دنیا معمولاً وقتی یک همچین اتفاقهایی میفته مسئولین از مردم معذرت خواهی هم میکنند، که فرمانده نیروی انتظامی هم از همکارانش خواست ایشان را جهت معذرت خواهی مفصل به یک مکان امن منتقل کنند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر توی گونی در راه کهریزه.
خب حالا با هم به استودیوی هواپسشناسیمون میریم تا نظرات کارشناسی همکار هواپسشناسمون رو بشنویم. شما عزیزانی که هر شب با ما هستیم و خبرهای هواپسشناسی من دیگه سفارشی در مورد نیلوفر زندگیتون نمی کنم، می دونم که خودتون حواستون بهش هست، اما نقشه های خیشابی ما نشون میدن که تو بازار خرید و فروش خودرو تو دهای هوای متلاطمی دیده میشم، تو که پشت سر من ملاحظه میکنم همکارم دارن نشون میدن، چون که با توقف عرضه پژو 26 قیمت خودروی تیبا و تندر افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه نقشه های توپولوگرافیمون هم نشون میدن که از شرق به غرب هوای جشنواره فیلم‌های ویدئویی هم خیلی روبرو نیست، چون دبیر این جشنواره خیلی تند از اقدام نیروی انتظامی در پلمب دو تا سینما انتقاد کرده. در مسیر بین مجلس و دولت هم از شمال به جنوب سیلاب‌های نچندان جدی رو پیش بینی می‌کنیم، چون که آیل آریجانی رئیس مجلس گفته که دولت حق بررسی قانون مجلس رو نداره و باید اونو اجرا کنه. موضوع خودتون نیلوفرتون باشین، شما رو به خانواده‌هاتون می‌سپاریم. تا بعد، خداحافظ. از اینکه با شما هستیم و بهتون دروغ نمیگیم خوشحالیم. در ادامه پس از شنیدن آگهی‌های بازرگانی توجه شما رو به برنامه گل‌های منبر با اجرای همکارم آرتا و حضور روحانی برجسته حضرت آیت الله عندالمؤمنین جلب می‌کنیم. ایشان به پرسش‌های شرعی شما شنوندگان محترم پاسخ خواهند داد. این برنامه کاری است از گروه معارف این شبکه. تا یه 21 دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
هایی پر از اضطراب و تشویش، نگاه هایی معنادار و جستجوگر، مردان و زنانی که از بالا به پایینت را رصد می کنند. بگیر بگیر، ساخته یک سردار، کارگردان فیلم های برگزیده همچون روسری تو بکنتو و دختری با چادر حنایی. فیلمی به احترام نگاه های نگران، چه کسی به ارزش ها پشت کرده است. بگیر بگیر، ونهایی برای آنها که چاک های منتویشان بلند است. ونهای سفید، ونهایی برای تمام اعضای خانواده. بگیر بگیر، بگیر بگیر در تمامی سینماهای مردانه و زنانه کشور.
شیرهای خوشتم، خوش رنگ و خوشبو. ما را باور کنید، باور کنید که ما به شیرهایمان وایتکس اضافه نمی کنیم. این مهر و محبت ما به شماست که شیرهایمان را خوشمزه می کند. شیرتکس، محصولی از کارخانه تولیدی شیر برادران شیری. اینجا همه چیز شیری است، حتی نام ما. افتخار ما این است که برای شما شیر تولید می‌کنیم. تولیدات برادران شیری، با شیرتکس در خدمت شما.
سلام علیکم عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز، و در برابر اندالمومنین کبیر هم این شعر رو تقدیم میکنیم که
ببن.
ای حاجی مهربان و دانا، ای حاجی خوشگل و توانا،
ببن.
بر منزل ما کمی گذر کن، یک سر تو بیا بریم هاوانا.
بله البته، بله خیلی خوبه که
بله آجا
کافیه شما تلاش خودتون میکنه تا ارادت و ایمانت رو به امام و رهبرت نشون بده، اما ما توصیه میکنیم شما برای ما دیگه شعر نگو، کارهای دیگه بکن.
حاجی جون آخه بله. عشق شما در من تلاطم میکنه همش، من باید حتما یه جوری نشون بدم به شما.
صحیح، خب نشون بده بله. منتها با کارهای دیگه، مثلا نقاشی بکش، چه میدونم آواز بخون، شعر نگو، چون با این شعرهایی که شما میگه بیشتر حاجی میره زیر سوال.
نفرمایید حاجی جون، نفرمایید.
یعنی که شما میتونی کارهای مختلفی برای ما بکنی و ایمانت رو به صورت عملی به ما نشان بده که حالا من بعد از برنامه برای شما توضیح میدم.
بله دستتون درد نکنه حاج آقا، خیلی ممنون. حاج آقا سلام گرم منو به مامانندی برسونین، بهشون بفرمایین که من عاشق فسنجوناشونم.
ببند
عاشقم حاج آقا، اصلا یه جور بدی حاج آقا، یه جور همچین چی حاج آقا. یه سوال حاج آقا، حاج آقا یه سوال. مامانندی حاج آقا خواهر کوچکتری چیزی بله. ندارم و با هم دیگه باجناقشیم حاج آقا.
ببند شما پررو نشو، اندل مامانن باجناق به این خندداری رو نمیخواد. ما باجناقمون رو خودمون انتخاب میکنه.
خیلی هم دلتون بخواد حاج آقا، حالا من که خودم دارم اینجا، از اون بزنین اس ام اس حاج آقا منش بزنم.
چی؟ بله
اسمس بزن عزیزم.
بله برای که شما داری اسمس میزنی؟
دارم هیچ که حاجی جون، هیچ ولش کن حاجی جون بریم سراغ بله. تلفن ها که دیر شد. خواهر یا برادر عزیز، اندالمومنین بزرگ به شما گوش میدم، بفرمایین.
من اصل هستم و شنوانده پرپاورس و قدیمی برنامه هستم. تماس گرفتم بگم که حاجی جون من خیلی دوست دارم، من خودتو و هم روزاتو. بعدم یه سوال داشتم راجع به موضوع برنامه که الان فارسی داره میگیره، عمه با خواهر و مادر این حکومت ها میخواد این هفته صحبت کنه. میخواستم ببینم به نظر شما کار درستیه؟
همون مشکل قدیمی حاجی، حاجی شون بگم آب بیارن.
نه شما ببند، بنده خوبم، اما در مورد این اصل خانم باید فرمایش کنم که یکی از ویژگی های یک مؤمنه خوب اینه که اسم زیبایی داشته باشه که شکر خدا شما داره. ما یادمونه در دوره طلبگی یک استاد داشتن به نام علامه بهبودی، ایشون خیلی به اصل علاقه داشتن و در دیوان اشعارشون هم یک شعری درباره اصل دارن که در اون فرمودن رنگ چشمات اصل، طعم دستات اصل، اسمت که شیرینه اونم بذار اصل.
حاجی جون اونجا اولش طعم لبات بود.
شما ببند، شما ببند، استاد ما خودش بهتر میدونست طعم کجا بود، ایشان اصل شناس بودن اصلا. ما اما در مورد سوال این خواهر عسل باید فرمایش کنم که بله حقیقتا این منافع اسرائیلی دیگه کلا از دست رفته و ما با همه توان روحی و فیزیکی که داریم نتونستیم جلوی ایشان رو بگیریم و در مورد چیزهایی که اصلا به ایشان ربطی نداره حرف نزنه. حالا باز اگر یه چهار تا حرف رکیک به آمریکا و اسرائیل و اروپا میزد آدم جایش نمیسخت، اما آخه ایشان با توجه به اینکه خودش ایادی استکباره کار دیگری بلد نیست. حکم گوش دادن به این صحبت هایی که ایشان میکنند هم حرام گوشی است و مؤمنین و مؤمنات در هنگام گوش دادن به این حرف ها انگار که دارن با شیطان رجیم درد دل میکنند.
احسنت حاجی بله. جون حیف بچه ها دم دست نیستن که ما با همدیگه شعار بدیم روح منی حاجی جون
بفرده.
خود شکمی بفرده. حاجی جون
بفرمایید عیب نداره عیب نداره بگم از این خواهر اصل شماره چیزی ندارن شما.
والا حاجی جون قطع کرده رفت. واسه چی میخوای حاجی جون؟
آخه جواب این سوال توضیحات مفصل دیگه هم داره. بنده باید شب قبل از خواب زنگ بزنم برای ایشان زمزمه کنم در ذهنشون بمونه.
جان حاجی جون بله. مگه جواب سوال قرصه که شما زمان گفتنشو هم تعیین میکنی؟
بله مثال خوبی اتفاقا. به به جوابهای اندل مؤمنین دارویست بر دردهای مؤمنات و اگر شد مؤمنین
حالا ایشالله من با مامانندی صحبتی میکنم ببینم بله. که قضیه این داروها و قرصها و اینه
شما
چیه
شما بیجا میکنه مامانندی مامانندی میکنه واسه من ملعون
حاجی جو شوخی کردم بابا من گفتم که در من دریایی از عشق مالا مال شما
بله حالا بله. مگه شما نمیخواستی ارادتت رو به ما نشان بده؟
بله
آه بیا بریم من برایت یک راه پیدا کردم این رو به ما نشان بده.
آه چی راه بله. چی هست؟
بیا بریم توی راه بنده برای شما میگم. بله بفرمایید تفضل بنده این حیات منزل ما هست که دیدی که خیلی هم بزرگه این حاج خانم بله اما هندی شما بله دیروز مرحمت کرده گیر داده میگه که باید این حیات رو تمیز کنه.
راست میگن آقا
بله تمام این باقی مانده های بنای سال گذشته رو پاک کنه.
خوب میگن آقا بکنه بله.
بنده هم الان یک هاو به همون الهام شد که این افتخار رو به شما بده
بله
تو هم ارادت شما ثابت بشه هم حیات ما تمیز
بله
حاجی خانم هم دست از سر ما برداره دیگه اینطوره
حاجی بله. حیات به اون گندگی حاجی آقا خب کارگر بگیرید
بله تو آب هست که تیمم باطله پسر جان
الان یعنی من آبم دیگه
بله بله خب زودتر بریم دیر نشه بفرد
حاجی جونه به حاجی جونه من قرار داشتم
قرار مرا رو کنسل کن خوب اینم از این گلهای منبر اسمس دادن که پیامگیر دوچار اشکال شده شماره جدیدم جواب نمیده پژمان فرشی جان این راننده تاکسی فکر کنم تازه سیگار کشیدن دانشجو رو دیده تو شهر الان دیگه همه قرص روانگردان میخورن محسن از فسا اسمس داده منافی اسمس میزنم جواب نمیدی 600 تا اسمس دادم یکشم نرسیده ایمان از سیدنی ایمیل داده این دفعه من پارسال 270 هزار تومان جمع کرده بودم دوچرخه بخرم ولی حالا همون چرخ شده 400 هزار تومان حالا تو بگو آقا بده سپهر از ایران اما بریم سراغ راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم مرحله دومش تحکیم قدرت شما الان یه رهبر سیاسی هستین که اختیار همه چیز کشور تو دستتونه الان به چیزی که احتیاج دارین یه تعداد همکار خیلی خیلی وفادار تا پست‌های مهمو بهش بدین همکارای حزبی قدیمی رو فراموش نمی‌کنین شرطتون اینه با اونا که هر چی که من بگم درسته حتی اگه خلافش ثابت بشه خیلی از اونا قبول میکنن برای مردم سخنرانی میکنین میگین که هنوزم خیلی ها هستن که نمیخوان شما کشور رو نجات بدین بنابراین از اونا اجازه میخواین که حسابشون رو برسین مردم جوگیر شعار میدن که اجازه ما هم دست شماست شما برای توجیه خیلی چیزا به دشمن خارجی فرضی هم احتیاج دارید بنابراین یه کشور قدرتمندی رو انتخاب میکنین به مردم میگین که این کشور میخواد منابع ما رو به تاراج ببره ما با اونها دشمنیم از طرف دیگه میدونید که رقبای سیاسی شما درسته که شکست خوردن ولی دارن برنامه‌ریزی میکنن که 4 سال بعد تو انتخابات دوباره برگردن به قدرت اما شما برای حداقل 40 سال توی قدرت بودن برنامه‌ریزی کردین نه 4 سال پس همه اونا رو دستگیر میکنین و وادارشون میکنین که اعتراف کنن که با دشمنان خارجی در ارتباط بودن اونا رو به زندان‌های خیلی طولانی مدت محکوم میکنید بله الان دیگه قدرت شما تحکیم شده یک کشور بدون هیچ آقا بالا سر و مزاحمی با همه ثروتش مال شما و اطرافیانتونه پسراتونو میفرستین تو کشورهای مختلف دنیا
مال و اموال کافی بخرن، ذخیره کنن برای روز مبادا. خودتونم به عنوان رهبر مهربان مردم تلاش میکنین یه چهار تا پروژه را بندازین تو کشور تا مردم احساس کنن که رهبرشون داره براشون یه کاری میکنه. میگین آدماتون شایعه کنن که رهبر شبها با لباس ناشناس میاد بین مردم و به امور فقرا رسیدگی میکنه. دیگه از این بهتر نمیشه. تا سالها همه چیز بر وفق مراد خواهد بود.
من که میدونید اهل سیاست میاست نیستم، ولی این نکته ای که درباره این حکومت های جهان سومی میدونم اینه که همه اونا مدعی ان که تو غرب از زن استفاده ابزاری میکنن، ولی خودشون 100 درجه بدترن. مثلا همین چاوز رو تو ونزوئلا نگاه کنین، تو رو خدا چه عکسایی ازش میاد بیرون گاهی وقتا با خانوما. بعد جالبه که این آقا رفیق فابریک آقای احمدی نژاد خودمونم هست. من که میگم سیاستمدارا همه از یه قماشن، چه شرقی چه غربی، حتی توی جمهوری اسلامی. حالا بعضیشون خیلی رو و بی پردن، بعضیشون هم چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. بننجون همیشه میگم که من هیچ وقت با سیاستمدار جماعت آبم توی جوب نمیره. یه وقت اگه از این خواستگارا اومد راشون ندی، یا اونم میگه بزک نمیر باهار میاد، کمبوزه با خیار میاد، ما در حالاتو بذار خواستگاره بیاد، من راش نمیدم. میبینین تو رو خدا هنوز حرف از دهن آدم در نیومدن انجون میزنه لهت میکنه. بابا خب حالا ما یه قپی اومدیم، تو بعد اینجوری بزنی زایمون کنی؟
در ادامه راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم، مرحله سوم زواله. بعد از 30-40 سال حکومت احساس خستگی میکنید، اما دیگه حتی تصور این که کسی جای شما روی تخت رهبری بشینن براتون مشکله. پس به خودتون میگید که حالا حالاها برای موندن وقت هست. رهبرای مخالف سیاسی که اون موقع کرده بودین توی زندان اکثرا یا مردن یا اینکه دیگه انقدر پیر هستن که کاری ازشون بر نمیاد. اما جسته گریخته میشنوین که بچهای اونا هم دارن یه گروهای تشکیل میدن توی روز بزرگ ملی که مردم هم تو خیابونا هستن، همون گروه ها به هم میپیوندن و یه تجمع بزرگ تشکیل میدن که تو شعارای بوداری داده میشه. احساس خطر میکنین و به پلیس و گارد ضد شورش دستور میدین تا اونا رو قلقم کنن. تو اون درگیری ها چندین نفر کشته و مجروح میشن و هزاران نفر هم دستگیر میشن و به زندان میفتن. شما یه نکته رو فراموش میکنین که همیشه اولین خونی که تو اینجور درگیری ها توسط حکومت ریخته میشه آغاز شمارش معکوس برای نابودی اون حکومت. برای زندانیا شرط میذارین که از رهبر تقاضای عفو کنن و اعتراف کنن که از خارجی ها خط میگرفتن تا آزاد شن. هیچ کدومشون این شرط رو قبول نمیکنن. اعلام میکنین که به عنوان رهبر کشور علارغم میل باطنیتون باید چند نفر رو اعدام کنین تا همه بفهمن که خیانت چقدر بده. اونا رو اعدام میکنین در حالی که خودتون هم احساس خوبی ندارین و میفهمید که داستانتون به نقطه پایانش نزدیکه. چون دیگه نه تنها رهبر محبوبی نیستین که توی تجمعات بزرگی که برگزار میشه تنها شعاری که میدن آرزوی مرگ شماست. گاهی حسرت میخورید که کاش قبل از این که کار به اینجا برسه کنارگیری میکردید، اما دیگه برای این حرفا خیلی دیر شده. دیگه میدونید که کار تمومه، اما باید تا آخر خط برید. جنگ خیابونی شدیدی بین نیروهای دولتی و مردم در میگیره تا اینکه یه روز خبر میرسه که رهبر بزرگ خودکشی کرده. بله، خودکشی. رهبری که یه روزی بزرگ بود حداقل فهمید که خودکشی کردن بهتر از اینه که به دست مردمی بیفته که یه روز میپرستیدنش، ولی حالا خبر مرگش براشون حکم یه پیروزی ملی رو داره.
به چشات که خیره میمونم، هیجانم چقدر زیاده، بهترین اتفاقی هستی که توی زندگیم افتاده. میشنوم صدای قلبم رو، نفسم شمارشش سخته، تو دیگه مال خودم هستی، خیالم از همه چی سخته سخته. باور کنم تو خوابی و رایایی، خوشم اما با این عشق استثنائی. برگرد پشت سرت، من گوشه دیوارم، تو به هم نزدیکی حس خوبی دارم. سخته باور کنم تو خوابی و رایایی، خوشم اما با این عشق استثنائی. برگرد پشت سرت، من گوشه دیوارم، تو به هم نزدیکی و من حس خوبی دارم. سخته
سلام پس فردایا، دستتون درد نکنه،
خیلی برنامه‌تون عالیه، عالی بود، عالی‌تر هم شده. دست همتون درد نکنه. مرسی بابا.
دم شما گرم، ممنونم از شما. اما اوس محمود یه سفر یه روزه داشته به کرمانشاه، اونجا کلی حرف زده و طبق معمول آماره مخصوص به خودش هم داده. توی یکی از این تراوشاتشون ایشون خیلی خوشحال بودن که دست مردم ایران پول زیاده و تو ایران پول بیداد میکنه.
تو ایران پول نیست. سال گذشته بیش از 1,700,000 خودروی 0 کیلومتر در ایران شماره شده که کف قیمت هاشو ما گرفتیم. پایین ترین قیمت آپشن دار و چیزی اینا رو نگفتیم. حالا این کلمه اینم خارجه. 23,000,000,000,000 تومان مردم خودروی نو خریدن.
ای وای، بابا این مردم چقدر پول داشتن ما خبر نداشتیم. 23,000,000,000 تومان رفتین خودرو خریدین، بعد 3,000,000,000,000 این گوشه ها این رفقای عز محمود خوردن، اینقدر آبروی این بندگان و خدمتگزار و خدمتکار و خدا رو بردین. شما مردم آخه چی دارین که خودروی نو داشته باشین؟ ها نفت دارین، گاز دارین، تولید دارین، جوانای تحصیل کرده و با استعداد دارین، دانشگاه رفتین؟ نرفتین که. بعد با همه این نداشته ها رفتین 1,700,000 تا ماشین صفر خریدین، بعد بازم ناشکری میکنین؟ یعنی با این همه ناسپاسی واقعا حقتونه شما همون پیکان قدیمی ها رو سوار میشین تا قدر مدیریت جهانی رو بدونین؟ انقدرم سوالای بی خود بی جد نکنین. فقط یه نکته، کاش اوس محمود تو این آماری که داد مثلا میگفت چند تا از این خودرو از این پرایدای یه بار مصرف بوده، چند تاش سمند چند بار مصرف بوده. مهمتر از اون با توجه به اینکه تو ایران مثلا قیمت خودروی پراید واسه دولت در میاد مثلا 2-3 میلیون، بعد الان به مردم میفروشه 10 میلیون، بعد نبود یه اشاره هم به سودی که دولت از این 23,000,000,000 برده. حالا میکردین اینجا اطلاعات ما بیشتر میشد، یه وقت تو جدولی جای سوالی بود جواب میدادیم. نه اینکه خدای نکرده خیال کنین مثلا ما فوزیلی ما، نه اصلا. فریبرز غریب، میدونم که لحظات حساس بازی ایران و قطره و توی وقت اضافه است، ولی دیگه گفتیم با تماس بگیریم دیگه.
بله، سلام میکنم به همه شما. ثانیه های آخر بازی، دقیقه های 93-94، یعنی دقیقه 90 بازی، ولی تو وقت اضافه هستیم. قطری ها تیم ما رو خوب تجزیه و تحلیل کرده بودند، میدونستن چی میخوان، دقیقا طبق نقشه با تاکتیک تمرین شده بازی کردن. قطری ها زخمی بودن از باخت قبلی خودشون به کره جنوبی که ازش خورده بودند. این بازی براشون حیثیتی بود، مرگ و زندگی بود. یعنی اگر به تیم ایران ببازن، که هنوز البته تموم نشده، هر نتیجه ممکنه رقم بخوره، دیگه از گردونه تیم هایی که احتمالا مستقیما جواز صعود به جام جهانی رو میگرفتن میافتادن. برای ما هم، برای تیم ایران هم این بازی خیلی مهم بود. بچه های ما امروز آنچنان که باید و شاید، البته بهتر از بازی اول روبرو ازبکا بازی کردن، چند تغییر داشتیم نسبت به اون بازی. ارتباط خطوط زگانه ضعیف بود، مخصوصا فاصله هافبک ها در نیمه اول با خط حمله کریم انصاری فرد بیشتر تنها بود، حفظ توپ بچه ها ضعیف بود، حرکات های ترکیبی یک و دو و پاس های تک‌ضرب جمع نشدن این حریف رو تحت تاثیر قرار بدن. و البته پیشرفت قطر هم نباید دست کم گرفت. قطری ها امروز خوب بازی کردن. ثانیه های پایانی اشکان دژاگه توپ تو پاش متاسفانه اومد بیرون، براش هم یه موقعیت علی کریمی تو 18 داره 3-4 تا بازیکن رو به هم میریزه و متاسفانه قطری ها دفعش کردن. به هر حال تا اینجای کار کره جنوبی که قبل از این بازی تونست لبنان رو شکست بده با 3 گل در صدر جدول گروه ماست و 6 امتیازی هست، به اضافه 6 بازی هم الان تموم شد و ایران با 4 امتیاز در رده دوم جدول. فکر میکنم هنوز شانس داریم، ولی انتظار تماشاگرها و هوادارهای فوتبال بیشتر از این بود که امروز از تیم ملی دیدن.
ممنون و متشکر. سوت پایان بازی و سوت پایان بخش فریبرز با هم زده شد تقریبا. ممنونم فریبرز. تا شنبه. مادر بزرگ پسفردایی ما امشب برای نوش قصه مردمی رو گفت که سالها فکر میکردن توی خونه قدیمی شهر یه مار بزرگ خونه کرده که هر کی بره سراغش ماره توی یه چشم هم زدن جونشو میگیره. مردم شهر هم برای اینکه اون مار از اونجا بیرون نیاد و بهشون حمله نکنه، همیشه مقدار زیادی از بهترین غذاهاشون رو میبردن میذاشتن نزدیک اون خونه. این بود که سالهای سال اون خونه بود و مردم هم این قصه رو نسل به نسل تعریف میکردن.
خلاصه سالها گذشت و این روز چند تا از جوانای رعنای شهر تصمیم گرفتن که برن تو اون خونه ببینن ماجرای اون مار چیه. اونا با ترس و لرز و یواش یواش رفتن تو خونه و در کمال تعجب دیدن که فقط توی اون خونه یه پیرمرد هست که اصلا هم ترسناک نیست. پیرمرد رو گرفتن و ازش پرسیدن ماجرا چیه. اونم گفت سالها پیش این شایعه مار رو بین مردم انداخته، خودش هم اینجا نشسته و داره با غذاهایی که برای مردم براش میذارن زندگی میکنه. مادر بزرگ دلش میخواست واسه نوش بگه که اون پیرمرد عملا از جهل مردم و ترس اونا تغذیه میکرد، نه غذایی که واسش میذاشتن. تویی که صدای منو میشنوی، بیا آرزو کنیم یه روزی همه مردم بفهمن بزرگترین دشمنشون نادانی و جهل و ترسشونه، و تا اون روز بیا سعی کنیم با هم بیشتر بخندیم و به هم بیشتر لبخند بزنیم. نمیدونیم که لبخند چقدر رو من اثر
یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا و زیبا کن. نمیدونی که لبخند چقدر رو من اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا و زیبا کن.